ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه غیر علنی به نمایندگان درباره مذاکرات هسته‌ای گزارش داد. وزیر امور خارجه سوریه میگوید حملات نیروهای ائتلاف به مواضع داعش این گروه را ضعیف نکرده است. و کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد از آمریکا خواست تا در مورد خشونت‌های پلیس تحقیق کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از هشتمین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین به نمایندگان ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آقای ظریف در این جلسه گزارشی از محتوا، کیفیت و شکل مذاکرات هسته‌ای ارائه کرده است. هشتمین دور از مذاکرات در انتهای آبان و ابتدای آذر ماه در شهر وین برگزار شد و طی آن طرفین توافق کردند 7 ماه دیگر این مذاکرات را ادامه دهند تا بتوانند سرانجام به توافق جامع دست پیدا کنند. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز جمعه در گفتگویی با تلویزیون المیادین گفت که حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی باعث تضعیف نیروهای این گروه نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه سوریه در این گفتگو تنها راه تضعیف شورشیان اسلامگرا را افزایش نظارت‌های ترکیه بر مرزهایش خوانده است. ولی در معلم گفته است که اگر واشنگتن و شورای امنیت سازمان ملل متحد ترکیه را مجبور به افزایش نظارت بر مرزهایش نکنند، هیچ کدام از دیگر اقدامها برای نابودی داعش به نتیجه نخواهد رسید. ترکیه نزدیک به 900 کیلومتر مرز خاکی با سوریه دارد. کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد روز جمعه از ایالات متحده آمریکا خواست تا به طور کامل و شفاف به پرونده خشونت‌های پلیس و تیراندازی به اقلیت‌های این کشور به ویژه جوانان سیاه پوست رسیدگی و اطمینان حاصل کند که پلیس تنها در موقعیت‌های مرگ و زندگی به شهروندان تیراندازی می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این رابطه گفته که این کمیته گزارش‌های بسیاری از توسل پلیس به خشونت دریافت کرده و این اعمال زور بیشتر متوجه اقلیت‌های قومی و رنگین پوستان است. گزارش ویژه کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد همزمان با افزایش ناآرامی‌های شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا منتشر می‌شود. این ناآرامی‌ها در پی رأی دادگاه آمریکا مبنی بر تبرئه پلیسی سفید پوست بود که به نوجوان سیاه پوست غیر مسلحی شلیک کرده و او را به قتل رسانده بود. قیمت نفت خام برنت روز جمعه به 70.15 دلار رسید، قیمتی که از ماه مه سال 2010 میلادی، یعنی بیش از 4 سال پیش، تا کنون بی سابقه بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت آمریکا نیز با سقوطی چشمگیر به کمترین میزان خود از سال 2009 میلادی تا کنون رسیده است. کاهش بهای نفت از حدود 3 ماه پیش آغاز شد، اما پس از برگزاری نشست اوپک و تصمیم 12 عضو این کشور مبنی بر ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت تا 30 میلیون بشکه در روز، این روند نزولی شدت گرفت. گفته می شود سقوط بهای نفت بر اقتصاد عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان و برخی از کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس تأثیر کمتری دارد. اما از شما دعوت می کنم در ادامه همراه ما باشید و شنونده برنامه این هفته جامعه با هم این برنامه رو بشنویم.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در برنامه این هفته به موضوع کارت‌های پایان خدمت و معافیت‌های تقلبی برخی از فوتبالیست‌های جوان و مشهور ایرانی و فرار از خدمت اجباری سربازی می‌پردازیم. خدمتی که در ایران از سال آینده از 21 ماه به 24 ماه افزایش پیدا می‌کند و دلیل آن کاهش موالید و ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت اعلام شده است. موضوع معافیت‌های تقلبی بازیکنان سرشناس فوتبال از جایی به موضوع پر اهمیت رسانه‌های ایران تبدیل شد که تخلف علی حمودی، بازیکن پیشین تیم فوتبال سپاهان اصفهان، برای نخستین بار بدون ذکر نام از سوی علی دایی، مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس مطرح شد. پس از آن کارت پایان خدمت و معافیت کابوس خیلی از فوتبالیست‌ها در فصل جاری لیگ برتر ایران شد و مسئولان سازمان نظام وظیفه را به پیگیری این موضوع واداشت، تا اینکه پیگیری‌ها منجر به آن شد که بیش از 30 بازیکن حرفه‌ای فوتبال در ایران و حتی برخی ملی‌پوشان ایرانی متهم به دریافت معافیت‌های تقلبی شوند. بازیکنانی همچون بختیار رحمانی، مهرداد پولادی، آرش افشین، سعید حلافی، حسین ماهینی، سروش رفیعی و خیلی های دیگر. بشنوید صدای سعید حلافی، یکی از فوتبالیست هایی رو که از سوی سازمان نظام وظیفه متهم به معافیت جعلی شده و در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در این باره توضیح میده.
من این کارت معافیمو 4 سال ازش میگذره، یعنی که من خودم رفتم 7 ماه دنبال کارام، یه مشکلی داشتم که دکتر تایید کرده بود که من باید معاف شم از سربازی که باید عمل بشم. رفتم 7 ماه دنبال کارام، مثل یه آدم عادی رفتم دنبال کارام. حالا میخوام یه سوال کنم از آقا، این که این کارت معافی من چه ضرری به این مملکت رسونده، چه ضرری به مردم رسونده؟ خب من گل زدم، تیم پرسپولیس رفت جز 4 تیم جام حذفی، کلی پرسپولیسی خوشحال شد. کجا این کارت من به مردم ضرر رسونده؟ غیر از خوشحال کردن مردم کار دیگه ای نکردم من.
موضوع معافیت تقلبی فوتبالیست ها در اوایل دهه 80 خورشیدی نیز از سوی برخی رسانه‌های ورزشی ایران پیگیری شد، اما خیلی زود به فراموشی سپرده شد. این بار هم در نخستین روزهایی که این بحث مطرح شده بود، خیلی از فوتبالیست‌ها فکر نمی‌کردند که سازمان نظام وظیفه و نهادهای مسئول با جدیت این موضوع را پیگیری و خیلی از فوتبالیست‌ها را محروم کنند. اما حالا خیلی از فوتبالیست‌ها درگیر کارت پایان خدمت یا معافیت خود هستند و مجبورند به پادگان بروند و دوره خدمت را بگذرانند. این بار برخلاف گذشته، حتی فوتبالیست‌هایی که جزو بهترین و آینده‌دارترین بازیکنان ایران هستند، دیگر نمی‌توانند برای گذراندن دوره خدمت خود به یک تیم ورزشی نظامی بروند و فوتبال بازی کنند. غلامرضا بهروان، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، گفته که این کارت‌ها جعلی نیست، بلکه با دروغ از مرجع اصلی دریافت شده است.
ما تلقی جعلی از کارت‌های معافی نداریم، برای اینکه کارت از اون مرجع اصلی صادر شده و وقتی هم که ما بررسی می‌کردیم، اون کدایی که داشتم می‌رفتیم رو سامانه به اصطلاح حوزه نظام وظیفه، تماماً اونا رو تایید می‌کردن. منتها اینکه او بازیکن‌ها چه مدارکی که به حوزه نظام وظیفه، اینجاش محل اشکاله.
اما چرا بسیاری از جوانان در ایران به آب و آتش می‌زنند تا به خدمت اجباری سربازی نروند؟ بشنوید صدای بهمن، یکی از جوانانی رو که در این باره به رادیو فردا توضیح میده.
قضیه فقط یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
مرتضی دیگر شنونده رادیو فرداست که در این باره نظرش رو با ما در میون میگذاره.
میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگیم عقب افتادم. من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار میکردم و مجبور شدم تمام کارمو ول کنم برم خدمت، و وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یک کاری شروع میکردم با 0.
آیا اجباری بودن سربازی در ایران به نفع تربیت نیروی دفاعی و نظامی است؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا.
اگر نگاه بکنیم به خدمت اجباری، می‌بینیم که این خدمت بیشتر جنبه خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانند از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنن، مقاومت بکنن و اون نیروها رو شکست بدن. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو برداشتن و تأکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه. در مورد خدمت اجباری در ایران چنین امری رو نمی‌بینیم. اگر که ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره و تمامی امکاناتی رو که سرمایه‌ای رو که صرف این چند ماهه خدمت جوانان میشه صرف نیروی حرفه‌ای بشه که در نهایت بتواند کاری رو که بایستی انجام بده.
جمشید، یک شهروند از ایران، به ما میگه که سختی تبعیض و تحقیر در سربازی بسیار دشوار و ناگوار بوده.
اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم، سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمی‌دونم ناشی از چی بود. من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان محافظ رزم بودیم. اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد، به خاطر اینکه تو همون دو دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن، رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده، 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که محافظ رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچ توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون. اونجا میگفتم ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم، ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیت هایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاه. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت. اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتخ بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد، دفعه دوم که نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. 3 جلسه به ما آموزش کمک های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، با انتقاد از رویه موجود برای آموزش سربازان ایرانی میگوید که باید آموزش دفاعی و نظامی اولویت اول در خدمت سربازی باشد.
اینکه بخوان از افراد وظیفه استفاده بکنن برای کارهای متفرقه، کارهایی رو انجام بدن که مثلا برای نمونه حالت گماشتگی داشته باشه برای ارائه خدمت به نفر، اونها خلاف مقررات است. در جمهوری اسلامی میزان آموزش ایدئولوژیک که به سربازا داده میشه یا به افراد وظیفه داده میشه و حتی به افراد کادر این نیروها داده میشه اون بالاست. ارجحیت در رابطه با آموزش که به این افراد داده میشه برای بالا بردن سطح کارایی اینها هست، برای دفاع از کشور، برای اینکه یک سرباز یک افسری باشند که بتونن از کشور در صورت لزوم دفاع بکنن. به این از بسیاری جهات برای کشوری برای ایران واقعا مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر ما به نیروی زمینی ارتش ایران توجه بکنیم که در واقع نیروی مادر هست، بیش از 70% اشخاصی که در اون نیرو خدمت میکنند افراد وظیفه هست. یعنی اگر این افراد آموزش که درست حسابی نبینند، اون وقت خیلی براحت میشه گفت که سطح کارایی اون نیرو واقعا افول خواهد کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در ایران پیش از این اعلام کرده بود که حذف تکلف و اجبار از سربازی میتونه پیامدهای اقتصادی مثبتی رو برای کشور به همراه داشته باشه. از همراهی شما سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
حکم اعدام این بار به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان. اجرای حکم شلاق باز هم در ملاء عام، ادامه بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی و مروری بر چند خبر دیگر در زمینه حقوق بشر در مجله دریچه. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.